أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وباعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف السفراء المقربين وأكرم الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أخيه ووسيه ووزيره وخليفته في أمته من بعده مولانا علي أمير المؤمنين، وعلى الأحد عشر من ولدهما حماة الدين وأئمة المؤمنين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم إلى قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: ومن الناس من يشتري لحو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. بحثی که در محضر سروران معظم دنبال می کردیم پیرامون اخلاق رسانه بود. در جلسه گذشته این مقدمه کلی عرض شد که معیار و شاخصه برای تصمیم گیری در هر کاری این است که اون عمل انسان رو به طرف خدا نزدیک میکنه یا دور میکنه، و هیچ استثنایی هم در این قضیه وجود نداره. هر کاری که مقرب الالله میشه نیکو، هر کاری که انسان رو از خدا دور میکنه، به غیر خدا توجه میده، میشه ناپسند و قبیح. بعد عرض شد که در باب رسانه ما با دو تا سوال مواجهیم: اولا اینکه وارد عرصه رسانه بشویم یا نه و چه مقدار، دوم اینکه اگر وارد شدیم چه نکاتی رو مراعات کنیم. و عرض شد که این سوال گاهی در مورد کسانی است که در فضای رسانه اثرپذیرند، گاهی در مورد کسانی که فعال رسانه‌ای و اثرگذار هستند. در مورد کسانی که اثرپذیر هستند که عموم جامعه ما رو تشکیل میدن، عرض شد باید ببینن اون محتوایی رو که درش از رسانه استفاده میکنن از چه جنسی است. اگر اون محتوا از جنسی است که انسان بهش نیاز داره و او رو به خدا نزدیک میکنه، خب یه حجتی است برای اینکه انسان وارد عرصه رسانه بشه و به همون مقدار از رسانه استفاده. اما اگر محتوا محتوایی است که انسان رو از خدا دور میکنه، طبیعتاً جایی برای وارد شدن در این عرصه نیست. محتواهایی که در رسانه باش مواجه هستیم به 4 یا 5 دسته لااقل تقسیم میشه. یک دسته خبر بود، یک دسته سرگرمی بود که اینا رو در جلسه قبلی اجمالاً بررسی کردیم. عرض کردیم در اسلام ما چیزی به اسم سرگرمی نداریم. پدید آمدن سرگرمی ها و رواج لهو و لعب در جامعه از عوارض فرهنگ غلط مدرنیسم و پست مدرنیسمه که تو جامعه ما آمده، و الای زندگی سالم و الهی بدون هیچ گونه لهو و لعبی همیشه همراه با نشاط است و شور و شوق و آرامش، و مؤمن نشاطش و شورش در عبادتش هست، در اعمال حسنه‌ای که انجام میده، در خدمت به خلق، در علم آموزیه، و اگر بخواد از اینا تنزل بکنه و پایین بیاد، فقط میرسه به افق ارتباط با همنوع و خانواده. به طور عبارت عرض کنیم فهمدن لهو مؤمن دیگه اون درجه‌ای که از مؤمن پذیرفتنی است، همنشینی با برادران ایمانی و خانواده است که با اونها میشینه، ارتباط برقرار میکنه، انس و الفتی بینشون ایجاد میشه و این آرامشی فراهم میکنه و سبب نشاط و ترویح قلب مؤمنه. توی ادبیات و روایات ما معمولا از تفریح استفاده نمیشه، چون تفریح که از فرح گرفته میشه درش یک بار غفلت و ضد ارزشی گویا تزریق شده. معمولا از تعبیر ترویح استفاده میکنن. ترویح یعنی روح و نشاط یافتن، یعنی سر حال شدن، نه اینکه انسان به فرح و شادمانی غیر معتدل در بیاد. و همین جهت استفاده از رسانه برای سرگرمی به حسب اصل اولی کار صحیحی نیست. بازم تأکید میکنم این منظور اصل اولی است. اصل اولی یعنی در یک زندگی صحیح ایمانی. اینها نسخه عمومی برای جامعه فعلی نیست. ابدا منظور نیست که شما به یک نوجوان بگین آقا شما از فردا دیگه رسانه رو بگذار کنار رو هیچ گونه. اون شخصی که از آغاز در یک مسیر صحیحی تربیت نشده، درمانش هم درمان تدریجیه. نمیشه بهش گفت شما از فردا دیگه بازی کامپیوتری انجام نده، فیلم های غیر مفید مطلقا نگاه نکن، با هیچ فضای مجازی ارتباط نداشته باش، فقط برو دنبال درس و کار و عبادت و خدمت به خلق و پدر و مادر. اصلا کشش و توانی هم اینجوری در اون نیست. صحبت سر اینه که مقصد و هدفی که خداوند متعال ترسیم فرموده چیه، که انسان وقتی اون مقصد رو شناخت، جهت‌دهی برنامه زندگیشو به اون طرف حرکت بده و در دراز مدت آهسته آهسته به اون مسیر برسه، به اون هدف برسه. یه بخش دیگه از اینها بخش اخبار بود. در جلسه گذشته عرض شد برخلاف اون چیزی که استعمار در جوامع ما جا انداخته، که فکر میکنیم دانستن اخبار یک فضیلت است و دغدغه داریم که بریم ریز مسائل رو پیگیری بکنیم، اصول عقلایی هم این چیزی رو به ما نمیگه، شرایع الهی هم این چیزی رو نمیگه. شرایع الهی و اصول عقلایی میگه دنبال علم نافع باش و در بین علوم نافع دنبال علم انفع، اونی که از همه نفعش برای انسان بیشتره، و در بین علومی که نفع داره همیشه علمی که کلیست نفعش بیشتر است از علمی که جزئیست. در کتاب‌های اخلاق عملی از قدیم مثال می‌دادن، می‌گفتن علم یک امر مفیدیه، علم ذاتاً شریف است، اما آیا شرافت داره که بنده بدونم امشب همسایه من غذا چی خورد، شب چه ساعتی خوابید، صبح چه ساعتی بلند شد، چه لباسی پوشید؟ میگن نه، اینها شرافت نداره. میگیم خب اینا علم دیگه، علم بالاخره از جهل بهتره. ما در بحث‌های کلامی هم اگه از همون بپرسن خدا خبر داره همسایه ما دیشب چی خورد، میگیم بله حتما خبر داره، چون اگر خدا این مطلب رو ندونه ناقص میشه و خدا کامله. پس دونستن این که همسایه ما چه کار میکنه یک کمالیست. پس چرا شما در علم اخلاق میگین که خبر داشتن از جزئیات زندگی دیگران کمال نیست؟ در جوابش بزرگان میگن که علم همیشه کماله، درسته، ولی ما ظرف وجودمون کوچکه. چون ظرف وجود ما محدوده، اگه یه علمی در وجود ما بیاد که کاربردش کمه، مانع میشه از اون علمی که بیشتر کاربرد داره و مفیدتره. لذا من در زندگی باید در بین علوم الاهم فالاهم، علم بهتر را انتخاب کنم، که اگر علم درجه 2، 3، 4 و 10 رو انتخاب کردم، سبب میشه که ظرف وجود من پر بشه و به اون چیزی که بهتر است دسترسی پیدا نکنم. خداوند متعال اگر از کار همسایه من خبر داره، از کار منم خبر داره، از کار همه ذرات عالم هم خبر داره، و در ظرف وجود او محدودیت ایجاد نمیشه. لذا برهان عقلی میگه خدا چون در نهایت کمال است، نهایت علم هم داد. انسان کامل حجت خدا امام زمان صلوات الله علیه هم چون نفسشون متصل به عالم علم الهی است، اعمال همه بندگان برایشون عرضه میشه، ریز مسائل را ازش مطلع هستن، نقصی هم برای اون حضرت نیست. اما وقتی به من نوعی میرسیم، قرآن و سنت میگه تو از علوم جزئی اجتناب کن، به کار این و اون نپرداز، سعی کن به خودت مشغول باشی، دنبال دوای درد خودت باش، دنبال رشد و ترقی خودت باش، که اگر به دیگران بپردازی از خودت غافل میشید، هدف خودت رو گم میکنی. انسانی که صبح تا شب میشینه حرف مردم میزنه، این معمولا دنبال علم حقیقی حرکت نمیکنه، چون گنجایش وجود انسان محدود. بر اساس همین اصله که در دستورات دینی مشغول شدن به اخبار به عنوان اخبار، به عنوان خبر، نه فقط فضیلت نیست بلکه رذیلته، یک صفت ناپسنده. این که من صرفا بخوام بدونم چه خبره در دنیا، برم مثلا در فضای مجازی یک صفحه رو باز کنم، اخبار مطالعه کنم، مثلا فلان هنرپیشه هفته گذشته مثلا فرض کنید داماد شده، فلان کس یک مثلا بچه دار شد، در فلان نقطه از فلان کشور یه اتوبوسی داشته میومده چپ شده 35 نفر از دنیا رفتن، در فلان جا مثلا تگرگ آمده، و و مثلا همینطور مطالب پراکنده ای که هر چه انسان بررسی کنه ببینه اینها چه تأثیری در رشد و سعادت بنده دارن میبینه هیچ تأثیری براش تصور نمیشه. چرا؟ ممکنه شما بگید که بالاخره دانش انسان رو زیاد میکنه، بالاخره اطلاعات ما زیاد میشه، ما وقتی فلان هنر پیشه رو بشناسیم بدونیم حالا نمیدونم مثلا داماد شد، فرزند آورد، طلاق گرفت، نمیدونم اینجور مسائلی که متاسفانه جزئیاتش هم در فضای رسانه منتشر میشه، بینشمون به اجتماع بهتر میشه. این سخن حق، این تتمه بحث قبلیست، حق، ولی کن به شرط اینکه صفحه وجود من رو که باید با وسیله چیزهای مهمتری پرش بکنم پر نکنه و من رو از چیزهای مهمتر محروم نکنه. حضرت فرمودن القلب و حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله. قلب انسان حرم خداست، این حرم خدا رو اگر انسان با امور غیر خدایی پر کرد دیگه جایی برای حضور خداوند متعال باقی نمیمونه. لذا انسان مؤمن وقتی که میخواد وارد عرصه مطالعه اخبار بشه طبیعتا باید گزینشی عمل بکنه، باید به تناسب وظایفی که در جامعه داره اخباری رو رصد کنه و مطالعه بکنه که تو مسیر سعادتی که دارد اثرگذار بشه. بعضی از این اخبار هم برای بعضی مطلقاً بی اثر است، یعنی مثلا یک نوجوان 10 ساله 12 ساله اگر مطلقاً هم اخبار گوش نکنه شاید ضرر نکنه. گاهی یک پیرمرد و پیرزنی که در کنج خونه است اگر از پیگیری نکنه مسائل خبری شاید براش ضرری نداشته باشه. یه فعال اجتماعی گاهی مجبور است روزی 1 ساعت 2 ساعت خبر مطالعه کنه. مهم اینه که انسان این رو تعدیل بکنه، یعنی هر خبری رو که میخواد پیگیری بکنه ببینه اطلاع از این نوع اخبار در راستای هدفی که خداوند برای او تعیین کرده هست یا نیست، و الا کدورت میاره دیگه. این آیه شریفه که این جلسه و جلسه قبل در صدر عرایض حقیر قرائت کردم و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم، اشاره به همین نکته است که گروهی از مردمان احادیث لهو را، حدیث در زبان عربی تقریبا به معنای خبر است، گزارش از گزارش های نو، گزارش های نو بیفایده و سرگرم کننده را میخرند برای اینکه مردم را از خدا دور بکنند. یکی از اهل دل که شاید عزیزان اسمشون رو شنیده باشن، مرحوم آصف حسین ورشوچی، از صاحبان مکاشفه و اهل ریاضت و عبادت بودن در تهران در چند دهه گذشته، شخص بودن تحصیل نکرده و بیسواد. ایشون در حالاتشون آمده که یه موقعی میفرماید من میرفتم مسجد در زمان حکومت طاغوت، یه مدتی دیدم که امام جماعت مسجد ما خیلی تاریک شده، نورش رو از دست داده. این رفتم توی کار این بنده خدا، این بنده خدا به چه مشکلی دچار شده که اینجوری تاریک شده؟ دقت کردم فهمیدم که ایشون هر روز که میاد مسجد سر راه از این دکان روزنامه فروشی روزنامه میخره، میره میشینه روزنامه از اول تا آخر یک دور میخونه و این روزنامه خوندن موجب تاریکی این آقا شده. حالا ایشون با چشم دلش میدید نه اینکه قابل محاسبه باشه. من روز با خودم گفتم برم باهاش صحبت کنم تذکر بدم، رفتم گفتم آقا یک نکته به ذهنم رسید، این روزنامه که شما میخونی خدا راضی نیست. گفت خب برای چی؟ من اطلاعات میخوام، اطلاعاتم وسیع باشه بیشتر باشه. گفتم من که سواد ندارم ولی کن میفهمم که اشتباه میکنه. گفت خب دلیل بیار. میفرماد من رو گردم به خدا گفتم خدایا من که سوادی ندارم که، من قرآن رو باز میکنم اگر که میشه خودت جواب این آقا رو بهش بده. بسم الله گفتم و قرآن رو باز کردم، انگشتم گذاشتم روی آیه گفتم این آیه رو بخون جواب شما ان شاء الله اینجاست. همین آیه بود دقیقاً و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم. و آقای امام جماعت وقتی آیه رو خونده بود خودش در فکر فرو رفته بود. خب روزنامه‌ای که در حکومت طاغوت منتشر می‌شد تقریبا وضعیتی داشت مشابه وضعیت خیلی از سایت‌های امروزی، در درونش بعضی از اخبار و آمار و اطلاعاتی هست که ممکنه برای یک شخص امام جماعت مفید باشه ولی در خلالش ده‌ها خبر بی‌فایده و غفلت آور هم هست که انسان وقتی اینها رو می‌خونه از یاد خدا کلن غافل میشه. وقتی از یاد خدا غافل شد بعد آهسته آهسته توجهش به خدا کم میشه، آهسته آهسته نورش از بین میره. بدترش این است که اینها جاذبه ایجاد میکنه، بعد ما موقع نماز میشه انقدر غرق در اینا هستیم میگیم حالا نماز رو 5 دقیقه دیگه بخونم، 10 دقیقه دیگه بخونم، شب میخوایم اول شب بخوابیم مثلا سحر بلند شیم استفاده بکنیم، میگیم حالا اینم مطالعه کنم اونم مطالعه کنم، همینطور انسان ادامه میده بعد خواب انسان برنامهش عوض میشه، بعد به تبعش بیداری انسان، عبادت انسان، بعد کم کم در دراز مدت اون شخصی که اهل دل است وقتی نگاه میکنه میگه شما از خدا دور شدید. این کلیت این مطلب رو متوجه میشه و به انسان منتقل. اما نوع سوم از مطالبی که در فضای رسانه پیدا میشه مطالب علمی هست. خب مطالب علمی طبیعتا خودش به حسب ذاتش هیچ اشکالی نداره، علم و دانش ذاتا شرافت داره، ولی که در اون مطالبی که هویت علمی هم داره انسان باید علم اهم فل اهم رو مد نظر قرار بده. حالا علوم جزئی که اصلا علم حساب نمیشن در یک زبانی، علوم و دانش های کلی علم حساب میشن. اما نکته مهم در مطالعه مسائل علمی در فضای رسانه توجه به ذریب اهمیت اونهاست. متاسفانه استعمار نه فقط ذائقه غذای ما رو عوض کرده، ذائقه علمی ما رو هم تغییر داده. خب اهم علوم برای یک مؤمن علم آخرته، علم انسانسازیه. ما متاسفانه وارد مدرسه میشیم طبق الگوی استعماری رضاخانی که هنوزم در کشورمون اجرا میشه، ریاضیات میخونیم، علوم تجربی زیستشناسی و فیزیک و شیمی میخونیم، مثلا فرض بفرمایید جغرافیای کشورهای همسایه رو مثلا میخونیم، تاریخ خیالی و واقعی عصر هخامنشی و اشکانیان و ساسانیان و سلجوقیان رو میخونیم، ولی مثلا وقتی به سن ازدواج میرسیم اگه ما بگن آقا آداب زندگی چیه، الگوی صحیح خوراک و تغذیه چیه، بلد نیستیم. من چه چیزایی بخورم که بدنم سالم باشه، چیا نم، در یه حد خیلی کلی میگن بله این 4 تا ویتامین رو مثلا داشته باشی، ولی سبک تغذیه برای خودش یک وادی است و نیاز طبیعی و اصلی بدنه. آداب اولیه زندگی اجتماعی رو بلد نیستیم، آداب اولیه زندگی خانوادگی رو بلد نیستیم. جوان ما وقتی میخواد ازدواج بکنه هیچ جا در نظام آموزشی یاد ندن با همسرت اینطور برخورد کن، آداب تعلیم و تربیت فرزند رو بلد نیستیم. دست استعمار هست. همون زمانی که این مدارس جدیده رو به وجود آوردن و خودشون برنامه‌هاشون هم چیدن و سندهای بالا دستش هم تنظیم کردن، کاری کرد که اون علومی که علوم پایه حتی برای یک زندگی مادی و دنیوی است، بگذاریم از علوم الهی، اونها رو در اولویت‌های دوم و سوم و چهارم قرار دادن. علومی که دارای اولویت نیست و اولویت قرار دادن. بنده در مدرسه که میرم باید نقاط جغرافیایی روسیه و ترکمنستان و ازبکستان و همه رو شهرهاش رو نمیدونم اسم رودهای اینا رو باید از بر کنم، جمعیت شهرهاش هم بلد باشم، ولی ندونم که مثلا فلان غذا رو با فلان غذا سر ظهر نباید بخورم به عنوان مثال. چرا؟ به خاطر اینکه نظام علمی الاهم فعل اهم رو از ما گرفتن. بعد مجموعه از فرهنگ های غلط تو جامعه ما رواج پیدا میکنند، مسائل اجتماعی که به دنبال خودش دهان و آسیب اجتماعی تولید میکنه و ما هم کلن ازش غافل هستیم و بی اطلاع. کسی اگر تو یک زندگانی مؤمنانه و خدایی میخواد از رسانه استفاده بکنه، باید تو درون خودش علم و دانشی رو که به دنبالش میگرده طبقه بندی کنه و اولویتش رو مشخص کنه. من اگر هنوز آداب عبادت هم بلد نیستم، هنوز نمیدونم در معاد چه میگذره، نمیدونم برای معاد که زندگی جاودانه من هست باید چه کارهایی بکنم، بسیاری از امور زندگی جاری خودم رو بلد نیستم، عاقلانه و خردمندانه نیستش که حالا برم فرض کنم مثلا در فضای رسانه تاریخ فلان کشور رو مطالعه کنم یا جغرافیای فلان جا رو، یا بدونم مثلا مولکول فرض کنم مثلا الکل از چی تشکیل شده، چند تا کربن داره، چند تا هیدروژن داره، چند تا چی. خب این علوم علم هست، نمیخوام ارزش علم و علم کار کنیم، ولی که حضرت فرمودن اطلب العلم الاهم فالاهم، یه گزاره راه بردی بدیهی است که مورد غفلت ما قرار میگیره. یعنی گزارش که شما هر جای عالم برید و انسانها عرضه کنید بگید آیا قبول داری که در طلب علم باید الاهم فالاهم بکنیم، همه میگن بله. میگو بچه ها در زندگی اجرا نمی کنید. تا به حال آمدیم مجموعه دانش هایی که ورودی نفس تا هست رو طبقه بندی کنی اهم فل اهم بکنی؟ نه، ما در مقابل رسانه متاسفانه کاملا منفعلیم، یعنی اون خوراکی رو که او تأمین میکنه ما هم مصرف میکنیم تا جایی که دیگه شما دیدید دیگه. حالا این برمیگرده بحث اخبار، طبق همون الگوی استعماری رضاخانی و محمد رضا رحمت الله علیه، هنوز که هنوزه وقتی در جامعه اسلامی ما اخبار پخش میشه یه قسمت چند دقیقی در انتهاش اخبار ورزشی هم پخش میکنه. اخبار ورزشی یعنی که یه عده‌ای در این سری مسابقات یکی برنده شد یکی بازنده شد، یعنی بی اهمیت ترین پدیده‌ای که در یک جامعه اتفاق میفته باید در سطح کلان اجتماعی هر روز مثلا 20 دقیقه نیم ساعت یک ساعت از رسانه عمومی رو وقتش رو استیعاب بکنم که همه سرگرم بشن که نه فقط من خودم بازی کنم، بدونم که کی در بازی چی شد موفق شد. چون لحب و لعب گاهی تو مواقع به این کیفیت که افراد میرن خودشون بازی میکنن، لااقل تو میدون میدونن توپ و شوت میکنن، شما میگین یه تحرک بدنی حداقل انجام شد. گاهی مواقع کار به اینجا میرسه در تحت تاثیر استعمار، یه عده‌ای میشنن بازی میکنن، چند میلی میشنن تماشا میکنن فقط که ببینن که این وریا بیشتر توپ شوت میزنن یا اون وریا، این وریا در کشتی برنده میشن یا اون وریا، این وریا در شنا برنده میشن یا اون وریا. بعد این تماشا کردن و این اتفاقات هیچ اثری نه در آخرت مردم داره نه در دنیای مردم، به عنوان یک بخش ثابت از اخبار رسمی یک کشور مشخص میشه، دقیقاً طبق الگوی کشورهای غربی و غیر الهی دیگه. هر روزم باید پخش بشه، هر روزم همه باید بدونن که مثلا فلانی و فلانی کشتی گرفتن، این یکی ما غالب شد اون یکی، دفعه بعدی ها که الله دیگه. این ها خوراک انسان چه میکنه؟ تعیین میکنه. پس ما اگر که در عرصه مسائل علمی هم وارد شدیم، باید در محتوای وقتی که بحث وارد استفاده از محتوای علمی میشه، اینجا یک بحث خیلی مفصلی هست در میزان اهمیت سایت های علمی و نحوه ارزش گذاری اینها، نحوه ارزش گذاری کانال ها، طبقه بندی علمی اینها، منابعشون، که اونا دیگه بحث میگرد به بحث سواد رسانه که اگر کسی خواست استفاده علمی هم بکنه باید حتما به ذریع اهمیت اینها توجه داشته باشه. به طور کلی به صورت یک اصل اولی و پایه، هیچ انسان دانشمندی منبع تحقیقات خودش رو فضای مجازی و رسانه قرار نمیده. همیشه منبع تحقیقات باید یک متن علمی قابل دفاع و قابل پیگیری باشه. فضای رسانه اگر رسانه صوتی و تصویری است که میاد و میره، دیگه قابل پیگیری در سطح عموم نیست. چرا در منابع اطلاعاتی یا امنیتی یا خود صدا و سیما ممکنه ذخیره بشه؟ اگر هم که سایت هست و نوشته های در فضای مجازی، هر لحظه شما میتونید به عنوان مدیر سایت محتوای سایت رو تغییر بدید. لذا هیچ وقت ضمانت علمی نداره و هیچ وقت شما به عنوان یک نویسنده مسئولیتش به عهده نمیگیرید. اما کتابی که چاپ میشه به عنوان یک سند رسمی باقی میمونه، لذا ارزش علمی داره. انسان جرأت نوشتن هر چیزی رو پیدا نمیکنه. لذا نهادهای ارزیابی هم کتاب ها رو به سختی ارزیابی میکنن، مجوز چاپ میدن، مجلات رو آسانتر مجوز میدن، در فضای مجازی خیلی آسانتر به انسان مجوز میدن. خیلی از فضای مجازی هم که نیاز به مجوز هم اصلا نداره. لذا هیچ دانشمندی مستند کار علمی خودش رو فضای مجازی نباید قرار بده. اما اگر یه موقعی ضرورتی شد، انسان مجبور شد، باید اون بحثای سواد رسانه رو دنبال بکنیم و بر اساس طبقه بندی هایی که اونجا مطرح کردن انتخاب کنیم که به چه سایتی مراجعه بکنیم، با چه شاخصی، چجوری آدرس دهی کنیم، چجوری بتونیم مشخص بکنیم که این خبر رو ما در چه تاریخ از اینجا نقل کنیم که فردا که متن خبر عوض شد یا متن اون مقاله علمی تغییر کرد ما متهم نشیم و بحث‌های خاص خودش که در سواد رسانه قابل دوم. و اما محتوای چهارمی که در رسانه پیدا میشه، محتوای خدماتی رسانه هاست، به خصوص در فضای مجازی که ارتباط تعاملی درش هست. مثل استفاده که مثلا شما از اینترنت میکنید برای پرداخت قبضتون، برای ثبت نام کردن در فلان سامانه، در فلان مرکز، یا اطلاع رسانی های ضروری که از رسانه ها صورت میگیره. خب اینها که طبیعتاً چیزایی هستن که ذاتاً خوبن، موجب صرفه‌جویی در وقتن، موجب تسریع در انجام امور هستن، صرفه‌جویی در هزینه ها رو به دنبال میاره و هیچ ممنوعیت شرعی یا اخلاقی درش وجود نداره. اما کسی که میخواد به سراغ رسانه بره، به خصوص در بحث تربیت فرزند نوجوان، باید بازخورد مجموع اینا رو محاسبه کنه، بعد ارزش گذاری کنه که آیا از رسانه یا از این فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی استفاده بکند یا استفاده نکند. مسلماً فرزند بنده اگر که یک گوشی هوشمند داشته باشه، به اینترنت متصل باشه، خیلی از کاراش به راحتی میتونه اونجا انجام بده. میتونه فرض کنید مثلا از درس مدرسه به راحتی خبردار بشه، در گروه ها در شبکه های اجتماعی مثلا می نویسن مثلا فردا مشق مثلا اینه، با دوستانش گروهی داشته باشه. ولی باید بسنجیم ببینیم این به قیمت خیلی از خطرات دیگه که او رو تهدید میکنه و افتادن در دامن محتواهای خطرناکی که هستش میارزد یا نمیارزد، که جلسه گذشته عرض شد که اینا دیگه حوزه کار کارشناسی است و به این راحتی قابل تشخیص نیست. اون قسمت اول بحث که به عهده ما هستش اینه که ما انواع محتواها رو دسته‌بندی کنیم، ضریب فایده هر کدوم رو بسنجیم، ببینیم چه مقداری برخلاف اونها نیاز هست و ارزش گذاری بکنیم. مسئله بعدی که در تتم این بحث مطرح میشه تأثیرات ناخودآگاه رسانه است، که این مسئله رو با سروران بهتر از حقیق مطلع هستن. حالا از باب اینکه بحث کامل بشه عرض می‌کنم. و ما عرض کردیم که ما یک بحث فقهی داریم، یک بحث کارشناسی. بحث فقهی میاد شاخص‌های کلی رو میگه، کارشناسی باید بیاد مشخص کنه طبق این شاخص‌ها الان رسانه برای این فرد با این سن و سال با این روحیات مفید است یا مضر است و در چه حد. یکی از مسائلی که در اینجا مورد غفلت قرار میگیره تاثیرات ناخودآگاه رسانه است. تاثیرات ناخودآگاه رسانه فقط مال امروز نیست، حتی این تاثیرات رو شما در آیات قرآن رو هم میتونید ببینید. این یک روایت خیلی عجیبی داریم، برای خود بنده خیلی عبرت آموزه، همیشه هم در موردش فکر میکنم. بعد جای مختلف خدمت سروران عرض کردم، هفته پیشم شاید به اشاره عرض شد. حضرت میفرمایند که اگر که میخواهید به دخترت یا به همسرت قرآن بیاموزی، سوره مبارکه یوسف رو نیاموز. لا تعلمونهن سوره یوسف و علمونهن سوره نور، سوره نور رو بهشون بیاموز. چرا؟ چون در سوره یوسف ان فیها الفتن، در سوره نور ان فیها المواعظ. سوره مبارکه یوسف آیه قرآنه، سراسرش هم نوره، در اینکه یک سر سوزن این ظلمت و کدورت درش نیست شکی نمیشه کرد. کار مثلا هالیوود و یک جریان شیطان پرستی و پشت صحنش ده ها جریان مثلا فاسد باشه نیست، بر اساس چیست؟ بر اساس حق نازل شده. و خداوندم در مورد این سوره یوسف اشارتاً فرموده که نحن نقص علیک احسن القصص، ما به بهترین نوعش قصه گویی و حکایت سرایی برای تو حکایت میگوییم. ولیکن با وجود اینها میفرماید اگر میخواید به یک دختر خانومی قرآن یاد بدی، نمیفرماید سوره یوسف رو هیچ وقت ابدا یاد ندی، میفرماید از اینجا شروع نکن. اونی که میخواید بهش بیاموزی، برو سراغ یه چیزی که در جهات تربیتی اثر مثبتی داشته باشه. خب سوره مبارکه یوسف توش چیز بدآموزی داره؟ یعنی تشویق به گناه داره؟ نه، هیچ جاش نعوذ بالله به صراحت نگفته برو دنبال گناه. اما وقتی شما داستان یک کسی رو تعریف میکنید که او به دنبال گناه بود و یک حضرت یوسف پارسای در برابر او بود که از گناه بیزار بود و در مقابل گناه ایستاد، حاضر شد سالها سختی رو تحمل بکنه که گناه نکنه، که همش ترسیم پارسایی از یوسف، ناخودآگاه در ذهن اون دختر جوان شکل میگیره که پس عجب، میتوان گناه هم کرد، می توان مثلا یک یوسفی رو پیدا کرد و درها رو بست و اون رو دعوت به معصیت کرد. اینو بهش میگیم تعلیم ناخودآگاه. هیچ وقت قرآن کریم آموزش رسمی بد که درش نیست، اما ممکنه از دل همون خوبها هم برای انسانی جرقه های منفی حاصل بشه. لذا اینقدر تربیت در شریعت اسلامی دقت داره که میفرماید نسبت به قرآن هم شما مرحله مرحله و گزینشی عمل کن. سوره نور درش آداب اجتماعی هستش، کیفیت ارتباط با پدر و مادر و نحوه وارد شدن در منازل نزدیکان و به خصوص تأکید بر حرمت زنا و امثال این حرفا. فقط از اونجا شروع کن با آموزش دادن. در گام‌های بعدی، حالا اگه خانم شد خواست حافظ قرآن بشه اشکال نداره، سوره یوسف رو هم بخون. حالا شما این فضا رو مقایسه کنید با فضایی که در جامعه ما هست، که انقدر فساد زیاد شده که فیلم حضرت یوسف میشه سینمای دینی. واقعا تو این عرصه فساد جهانی داستان حضرت یوسف میشه سینمای دینی. درسته اون فساد بین المللی اینها خودش گاهی مواقع غنیمته، ولیکن در یک تربیت سالم ابتدایی هیچ وقت شریعت راضی میشه که شما یک خانم رو آراسته کنید به عنوان زلیخا مثلا در صحنه فیلم نشون بدید، بعد یک کسی مثل حضرت یوسف و بعد مثلا روابط اینها رو با هم دیگه ترسیم کنید و یه دختر و پسر جوان مجرد بشن تماشا کنن و ذل بزنن توی این قیافه ها. مسلما تربیت دینی همچین چیزایی رو بر نمیتابه. ولی اینها چی هستن؟ اینها گاهی عرض کردم حکم ثانوی است، از حکم اولی خارج میشه. یعنی شرایط به گونه است که شما اگر همین رو هم عنوان یک محصول عرضه نکنید، دنیای کفر مردم رو به طرف دیگه‌ای داره حرکت میده. لذا همین فیلم میره در کشورهای اسلامی مختلف پخش میشه، در کشورهای غیر اسلامی تازه بازخورد مثبت داره. یعنی انقدر کلا بیگانه با فرهنگ انبیایی هستن که با همین تازه مقداری به انبیا متمایل میشن، انس میگیرن، ارتباط برقرار میکنن. ما الان نسبت به وضعیت ثانویش بحثی نداریم. پس اگر کسی خواست رسانه رو ارزش گذاری کنه و به یک جوان یا نوجوانی بگه تو وارد رسانه بشو یا نه، باید حتما تأثیرات ناخودآگاه رسانه رو به دقت بررسی کنه، بعد وقت قیمت گذاری کنه که مثلا بنده فلان فیلم رو که نگاه میکنم آثار مثبتش بیشتری آثار منفیش. شما این رو ضمیمه بکنید به اون اصل کلی که ائمه علیهم السلام به ما آموختن که فرمودن هرگز به دشمنان اسلام اعتماد نکن، هرگز به فاسق اعتماد نکن. امیرالمومنین صلی الله علیه فرمودن من تعجب میکنم از مردمی که اگر در تاریکی شب کسی قضا بیاره در خونشون بده نمیخورن، صبر میکنن تا چراغی پیدا کنن توشو نگاه کنن، وقتی که دیدن این قضا سالم است سالم نیست بعد میل بکنن. ولی همین انسان ها هر فکری رو از هر جایی که به دستشون بگیره بر وجود خودشون جا میدن و استفاده میکنن. خب انسان مؤمن همونطوری که قضای جسمش رو از غیر مؤمن نمیتونه بگیره، یا اگر از کافر میخواد بگیره باید ارزیابی کنه، قضای روحش رو هم یا باید فقط از مؤمن بگیره یا اگر از غیر مؤمن خواست بگیره باید ارزیابی کنه. لذا اصل اولی در محصولاتی که توسط کفار و فساق تولید میشه اینه که انسان به طرفش نره، مگر اینکه یک کارشناسی او رو تایید کرده باشه، یه خبره او رو تایید کرده باشه، یا انسان خودش خبرویت داشته باشه بررسی کنه ببینه منافعش بر مضرش غالبه. به هر حال انسان این فیلم رو که نگاه میکنه، شما حتی در آداب تعلیم و تربیت میبینید در کتاب‌های اخلاقی گفتن با آدم بد اخلاق همنشین نشو، اخلاقت بد میشه. با آدمی که اهل غضب است همنشین نشو، غضبناک میشی، تند مزاج میشی. خب شما دیدید مثلا وقتی یک فیلم جنگی اکشن به قول امروز یا پخش میکنن، بچه‌ها تو خونه شروع میکنن همه مثلا با هم دیگه تفنگ بازی و شمشیر بازی. چرا؟ چون تاثیر ناخودآگاه همنشینیه. ما گاهی مواقع اجتناب میکنیم از اینکه بریم با کفار هم نشین بشیم. کفار هم اینو متوجه شدن، گفتن حالا که شما نمیایین با ما هم نشین بشید ما خودمون میایم در خانه شما. رسانه حضور رسمی کفار است و فرهنگ کفار در داخل منزلهای ما. انسان وقتی میشینه اینها رو تماشا میکنه، طرز حرف زدنشون رو، طرز نشستنشون رو، خوابیدنشون رو، دعوا کردنشون، جنگ کردنشون، ناخودآگاه این آثار روحیش در انسان منعکس میشه. خیلی ظرافت و دقت میخواد که آدم بتونه رصد بکنه در اثر تماشا کردن اینها چه میزانی از رفتارهای اونها در ما منعکس میشه و چه مقدار اثر منفی در ما میگذاره. اگر کسی توانمندی این مسئله رو داشت و بعد اومد ارزیابی کرد گفت این مقدار مثبت این مقدار منفی برایندش مثبته، اون وقت میشه یک مجوز الهی اخلاقی برای انجام این کار. حالا بحث فقهیش در جای خودش باید مطرح بشه. اما اگر کسی توانایی رصد کردن اینها رو نداشت یا به خبره مراجعه نکرد، طبیعتاً عقل انسان میگه تا وقتی که اعتمادی به سازنده این فیلم نداری خوراک روحیت رو از این فیلم دریافت نکن، چون این دهها تأثیر ناخودآگاه در خلالش در وجود تو میگذاره که تو حواست نیست رو متاسفانه ناخودآگاه اثر میپذیری و در دراز مدت میبینید یک نسلی شکل میگیره که اون نسل با آموزه‌های دینی ناخودآگاه مبارزه میکنه، ناخودآگاه انس و الفت برقرار نمیکنه، بعد اینها دوری و اجتناب میکنه. یه موقع نمونه های اینها رو حالا اگه دوستان بخوان مشاهده بکنن، اوائل انقلاب یه کتابی چاپ شده به اسم فرهنگ و زبان که بعدا هم در دولت اصلاحات و اینها چاپشون ممنوع کردن، تو کتابخونه هنوز پیدا میشه. ایشون آمده بود نمونه های تعلیمات ناخودآگاه استعماری و فراماسونری رو در کتاب های درسی چاپ شده بعد از انقلاب بررسی کرده بود که اینها بعد از انقلاب چه دستهایی از شبکه نفوذ در کتاب آموزش پرورش حضور دارن و چگونه تعلیمات ناخودآگاه ضد اخلاقی در کتاب ها. که مثلا فرض کنید در مواردی که میخوان یه مسجد عکسش رو بکشن، مسجد رو همیشه کنار یک بیابون میکشن، قشنگ نشونی داده عکس رو آورده شماره صفحه داده، جایی که میخوان مثلا یک منظره خیلی زیبایی رو مثلا ترسیم بکنن زیرش نوشته مثلا پلی مثلا زیبا در مثلا فلان کشور اروپایی. حالا 10 تا پل از اونها تو کشور ایران هم هست، اما ناخودآگاه در ذهن این بچه از اول از اروپا یک ترسیم خیلی زیبا و دلانگیزی جا میفته. مسجد همیشه همراه با شطور است و بیابان مثلا فرض کنید، امام جماعت و معمم همیشه با تصویرهای غیر زیبا ترسیم میشه، یک چهره مثلا که دلنشین نیست از اون طرف یک مثلا دکتر یا مهندس به شکلی ترسیم میشه که خیلی چهرهش مثلا دلنشین است و دلنواز است و نمونه های فراوان از نوع رسم الخط ها، نوع چینش کلمات استفاده که نشون بده که اینا همشون دست استعمار درش هست و همون خصوصیات یا همشون خودآگاه نیست. این مقدارش در دوره پهلوی بوده، اوایل انقلاب که می‌خواستن بازنویسی کنن خب به اینا دقت نداشتن، همونا رو دوباره آوردن تکرار کردن و تو کتاب‌ها. حالا بعد از دوره اصلاحات و این دولت فعلی و اینا هم که متأسفانه چندین برابر شده اینها، ولی به هر حال فرهنگ و زبان آقای شمس‌الدین رحمانی یه کتاب دیگه هم تو این موضوع داره به اسم نظام نوین جهانی، اونم با یه نگاه دیگه به جریان فراماسونی و حکومتش. حالا الان الحمدلله تو این 10-15 ساله مقدار زیادی این بحثا رو شده. حقیقتش اول انقلاب کسی حرفا می‌زد گفتن ضد انقلابی، یعنی انقدر اون جریان عقبش قوی بود که افرادی که نقدش می‌کردن رو هم به اسم ضد انقلاب معرفی می‌کرد از عرصه بیرونش می‌کرد. حالا که یه مقدار حق و باطل الحمدلله هم جدا شدن، خطا مشخص شده، بهتر آدم می‌تونه مشخص بکنه. به هر حال بگم تأثیرات ناخودآگاه تا اون افق میره که بچه ما از کودکی منظره سرسبز رو با اسم اروپا کنار همدیگه میبینه و مسجد را یا ایران اسلامی رو همیشه در قالب یک بیابان مثلا ترسیم میکنه، به طوری که من خودم بارها مشاهده کردم وقتی مثلا یک منظره سرسبز از کشور خودمون رو تو عکس ها میدم میگن عجب اینا تو ایرانه، ایران هم جای به این قشنگی داره، غافل از این که مثلا ایران یکی از کشورهایی هستش که توی جاذبیت های توریستی و همسال اینا خودش برای خودش زبان زده در سطح کشورهای دنیا و یک عالمه مناظر طبیعی زیبا داره، ولی اسمی از اینها در کتابهای ما کمتر به چشم میخوره در رسانه ما. بگذاریم، به هر حال اگر کار کارشناسی هم قرار شد بشه باید سلسله امور ناخودآگاهی که تو تعلیم و تربیت اثرگذار هست و هم انسان بررسی بکنه. این بحث یه خیلی دنباله داره اگه بدونیم این بحث اینجا حقیر قطعش بکنم، والله انواع تأثیرات ناخودآگاه تو بحث‌های تربیتی تقسیمات مفصلی داره، بررسی کردنش طول و تفصیل. اما مسئله بعدی، حالا اگر کسی به عنوان فعال رسانه خواست وارد عرصه رسانه بشه، او به چه مقدار باید وارد بشه؟ ببینید فعالان رسانه فردی هست که میرن برای اثرگذاری، طبیعتاً اونجا دیگه مصرف کننده نیستن که بگیم حالا شما از اون میخوای استفاده کنی چه مقداری منفعت داره، بشین حساب کن ببین نیازهای حقیقی است نیازهای کاذبه که جلسه قبلی عرض شد. اونا پیشفرضشون این است که میخوان برن محتوا تولید کنن به دیگران منتقل کنن. برای اینجور افراد یه اصل حاکم وجود داره، اون اصل حاکم و حقیر این دفعه هست اگر عمری بود جلسه ادامه داشت بقیهش در دفعات بعدی دنبال کن. اصل حاکم در فعالان رسانه این است که ما باور کنیم که در عرصه فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی همیشه انسان باید فعالیت اجتماعی و جامعه سازی را در راستای خودسازی قرار بده. ما متاسفانه گاهی فکر میکنیم یکی از وظایف مهم ما ساختن جامعه است، یکی از وظایف مهم ما فعالیت فرهنگیه و این رو به عنوان یک اصل مستقل تماشاش میکنیم، با اینکه در اسلام مطلقاً یه همچین چیزی وجود نداره. ما در اسلام فقط و فقط یه هدف برای زندگی داریم، اون یه هدف هم عبارت است از خودسازی. هیچ جا در قرآن کریم نداریم که یک جامعه سازی، یک فعالیت فرهنگی، یک خدمت به خلقی باشه در عرض خودسازی قرار بگیره. قرآن کریم خیلی صریح و خیلی شفاف می‌فرماید علیکم انفسکم، بر شما باد به خودتان، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیت، اگر که دیگران گمراه شدن و شما هدایت شدید هیچ ضرری به شما نمی‌رسد. یعنی میگه تو خودت را باش مواظب، خودت باش، سعی کن خودت رو اصلاح بکن. میگیم خب یعنی چی؟ یعنی من از عرصه جامعه کناره بگیرم، برم در کنج خلوت بشینم، دعا بخونم، ذکر بگم، مطالعه کنم؟ میفرماید نه، تو اگه بخوای خودت رو بسازی، برای ساختن خودت همونجور که نیاز داری به نماز خوندن، همونجور که نیاز داری به روزه گرفتن، همونجور که نیاز داری به کارهای دیگه، یکی از بهترین کارها در خودسازی این است که به دیگران خدمت کنی. برو به دیگران خدمت کن که خودت ساخته بشی. یک فقیر پیدا کن، برو از اون فقیر دستگیری کن. بهترین وجهش هم اینه که با دست خودت بری پولو تو دست فقیر بگذاری. اون فقیر وقتی دلش شاد میشه، شادی دل اون فقیر یه عالمه در رشد معنوی تو اثر داره. ولی اون کارو بکن برای اینکه خودت به خدا نزدیک بشی. خدا میفرماد همون موقع که فقیر میخوای کمک بکنی، قصد قربت کن. یعنی نیت کن خدای من این کارو میکنم نه به خاطر اون فقیر، به خاطر اینکه به تو نزدیک بشم. میفرماید برو اگر دیدی کسی داره مسیر گمراهی رو طی میکنه هدایتش کن، اگر بری او رو هدایت بکنی در اثر نور ایمانی که در قلب او میاد خودت رو آنچنان رشد میکنی که اثرش گاهی از ده ها و صد ها نماز زیر است بیشتر. لن یهدی الله بک احدا خیر لک مما تلد علیه الشمس، یه نفر رو خدا به دست تو هدایت بکنه بهتر است از همه آنچه خورشید بر او میتابد. پس ما در اسلام در کنج خانه نشستن و عزلت اختیار کردن و دیر نشینی کردن نداریم. انسان باید در عرصه جامعه فعال باشه، اما برای اینکه خودش به خدا نزدیک شود. نتیجه این نگاه کلان و اساسی چیه؟ نتیجهش این استش که آدم اگر عرصه فعالیت‌های اجتماعی رو میخواد انتخاب کنه و درش فعالیت کنه، باید حتما رابطهش رو با تعالی شخصی و روحی خودش بسنجه اول و بعد وارد بشه. نتیجهش نستش که بنده اگر شدم فعال فرهنگی اگه بخوام ببینم درست کار میکنم یا درست کار نمیکنم، باید حتما اول بشنم محاسبه کنم ببینم با این نوع فعالیتی که دارم میکنم حال معنوی من رو به رشد هست یا رو به رشد نیست. کسانی که ساختن جامعه را در عرض خودسازی میدونن و گاهی متاسفانه مهمتر از خودسازی میدونن، میبینید به طور کلی مدت ها از خودسازی فارغن، فقط دنبال ساختن جامعه و ساختن دیگران هستن. تمام شبانه روزشون رو صرف میکنن، صبح تا شب میدونن که تو جامعه حالا دفاع از اسلام کنن، دفاع از انقلاب کنن، یا خیریه دارن به فقرا کمک بکنن، یا از ایتام نگهداری کنن. میگه خب حالا نماز شب چی شد؟ میگه ما به جای نماز شب به فقرا کمک میکنیم. میگه حضور قلب چی شد؟ میگه همینطور. میگیم نماز اول وقت چی شد؟ همینطور. چی میشه؟ اون ابعاد فردی به طور کلی فدا میشه. با اینکه امیرالمومنین صلوات الله علیه که دیگه سید الاوصیا هستن و امیرالمومنین هستن و بزرگترین عابد عالم هستن که امام سجاد به حالشون قبطه میخوردن در عبادتشون، شما میبینید به یتیم رسیدگی میکنن، نیمه های شب غذا برای فقرا میبرن و قنات حفر میکنن، چاه میکنن، نمیدونم درخت میکنن، ولی که در کنار همه اینها عبادت نیمه شبشون ترک نمیشه، نماز اول وقتشون ترک نمیشه. هر کسی که میخواد در عرصه فعالیت های اجتماعی وارد بشه، شرط اول و اصل اولش این هستش که فعالیت های اجتماعی خودش رو در راستای خودسازی جهت‌دهی بکنه، طوری نشه که این فعالیت های اجتماعی ذریب حضور قلب او رو در زندگی پایین بیاره، توجه او رو به خداوند کم بکنه، مشغولیت او رو به خودش کم بکنه. هفته پیش عرض کردم امام اکرم صلوات الله علیه فرمودن که میخواید خودتون رو محک بزنید، ببینید که چه مقداری تجافی از دار غرور دارید، چه مقداری انابه به دار خلود. هر کسی تو عرصه کار فرهنگی میاد باید این کار فرهنگی سبب بشه روز به روز انابه او به دار الخلود بیشتر بشه، تجافی از دار الغرور پیدا بکنه و الا این مسیر انحرافی. لذا این سبکی که در بین خیلی از متدینین هست که اول صبح میرن دنبال فعالیت‌های فرهنگی تا آخر شب، بعد مثلا سحری دیگه در کار نیست، بین طولانی در کار نیست، نماز با توجه و حضور قلبی در کار نیست، این روش چی هست؟ روش اشتباهی. راه حلش خیلی خلاصه مختصر امیرالمومنین علیه السلام در نامه که مالک اشتر نوشتن که عنوان سند رسمی کار فرهنگی حساب میشه، این از که فرمودن اول از همه در تقسیم اوقاتت بهترین ساعات شبانه روزت رو قرار بده برای ارتباط بین خودت و خدا. فجعل لنفسک فیما بینک و بین الله افضل تلک المواقیت. بهترین ساعت یعنی که یعنی ساعت سحر، یعنی ساعت بین الطلوعین، ساعت نماز اول وقت، اینا رو اول جدا کن، اینا مال ارتباط خودت و خدا. اگر که اینها درست بشه بقیه جاها درست میشه. امرامه فرمودن اگر اینها درست شد بقیه جاها درست میشه. چرا؟ چون اگر این ساعات رو انسان با خدا خلوت کرد، با خداوند ارتباط برقرار کرد، اون وقت ربطش به خدا متصل شد، در بقیه امورم قصد قربت حاصل میشه، در بقیه امورم تاثیرگذار خواهد شد. ولو اگر خواست به گونه دنبال کار فرهنگی بره که از خودش هم بمونه و ربطش با خدا کم 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 رنگ بشه، تأثیر مثبت در همون بخشی که مربوط به امور اجتماعی هست هم نخواهد داشت. ولی اگر اجازه بدید، اگر عمری بود، این بحث یک تتمه‌ای داره، در جلسات آتی تتمه‌اش رو عرض بکنیم. خلاصه مطلب پس این که در عرصه کارهای فرهنگی کسانی که میخوان وارد رسانه بشن، شرط اول این هستش که فعالیت رسانه‌ای خودشون رو در مسیر حرکت خودسازی خودشون قرار بدن و برای ارزیابی کردنش رابطه قلبی خودشون با خدا رو دائما محک بزنن، ببینن وارد شدن در عرصه فعالیت فرهنگی رسانه‌ای آیا سبب ازدیاد حضور قلبشون هست یا نیست. اگر نبود معلوم میشه که پس مدلی رو که برای این فعالیت انتخاب کردن مدل صحیحی نیست، باید در روشش تجدید نظر بکنن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم عجل ولیک الفرج و الغلبة و النصر و العافية فی الجسم و مد له فی عمره و زین الارض بطول بقائه و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. خداوند قلب مبارک حضرت صاحب الامر از ما راضی بگردان، توفیق اطاعت کامل از اون حضرت را در عصر غیبت و حضورشون به همه ما ارزانی بگردان، توفیق حرکت مستمر به سوی خودت را به همه ما عنایت بفرما. خداوند شر کفار و اجانب و دشمنان اسلام و وهابیت صهیونیست ها به خودشون بازگردان، خدمتگزاران به اسلام، رزمندگان اسلام، علمای عاملین مراجع تقلید، خاصه مقام معظم رهبری در سایه حضرت بقیات الله اعظم تایید بفرما. خیر و رحمت و برکتی از این مجالس به درگذشتگان از ذوال حقوق ما عائد و واصل بگردان. بن نبی و آله و اجل اللهم فی فرج مولانا صاحب.